أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بودیم که ما در استصحاب نیاز داریم به بقاء موضوع. خب ایشون نظر مبارک خودشون رو فرمودن که معیار از نظر ما اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه است. کلامشون ناظر بود به کلام شیخ، عرض شد و بعد عنوان فرمودن حالا این موضوع که ما در اینجا روی بقا اشتکی میکنیم، این موضوع با منات عرف این بقا میخواد سنجیده بشه یا عقل یا لسان دلیل، چون اینجا تفاوت میکنه. فرمودند در اینجا اگر وارد شد العنب اذا غلا یحرم، خب عنب به حسب مفهوم عرفی خصوص عنبه، اما عرف به حسب ارتکازی که در اذهانشون دارن و مناسبات حکم و موضوع، موضوع حرمت رو فقط عنب قرار نمیدهد بلکه زبیب رو هم این موضوع شامل میشه و عنبیت و زبیبیت رو از حالات موضوع میدانند، به خلاف عقل که عقل در اینجا این رو از باب تبدل حالات نمیداند بلکه از مقومات میداند و این مسئله است در اینجا. لا محاله ما این مشکل رو داریم خواه ناخواه که در اینجا معیار رو عقل قرار بدیم یا عرف قرار بدیم یا لسان دلیل قرار بدیم، چون خود لسان دلیل هم یک موضوعی است که گاهی از اوقات ما اگر بخوایم دقیق روی موضوع دلیل تکیه بکنیم مسئله در بقا تفاوت میکنه. ایشان نظر مبارکشون این هست که معیار اینجا نه مقتضای دلیل هست، لسان دلیل هست و نه دقت عقل، بلکه ما بقاء موضوع رو به حسب بقاء عرفی و با منات عرف میسنجیم. ولذا ایشون میفرمایند روی همین اساس نقض هم که در اینجا داریم، لا تنقض الیقین به شک، نقض و عدم نقض هم حقیقتاً به حسب اون چه که در موضوع لحاظ میکنیم تفاوت میکنه. ممکنه نقض به حسب موضوعی باشه و نقض به حسب موضوعی نباشه، ولذا منات در اتحاد اگر موضوع عرفی گفتیم لا محاله این خطاب لا تنقض روی این حیثیت میاد، یعنی این موضوع که عرفن عرف حکم میکند به بقائش، مثل همین مسئله عنب که با سیرورت هی زبیبن عرف در اینجا نمیگه باقی نیست، عرف نمیگه از بین رفته، نه خیر، عرف در صورت سیرورتهی زبیبن میگه موضوع باقی است و اگر یقین سابق رو، حکمی که متیقن سابق هست، در موردش نقض کردیم، نقض یقین به شک هست. این معنایی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند. پس منات در بقاء موضوع که ما گفتیم اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقن است، اتحاد به حسب نظر عرف هست، ولو این اتحاد از نظر عقل احراز نشود، ولو نقل هم مساعد نباشد با این اتحاد. ولذا ایشون فرمودن ما اون چه که ثابت شده است برای عنب اذا صار زبیبا استصحاب میکنیم حکمش رو، چون موضوع و اتحاد قضیتین عرفن ثابته، و اگر اتحاد عرفی نبود ولو اتحاد عقلی باشه، در اینجا ما این استصحاب رو جاری نمیدانیم. بعد در آخر بیانشون فرمایشی دارن: کما مرت الاشارت و الی فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی. اشاره‌ای که به اونجا دارن در بحث استصحاب کلی و قسم ثالث، خب موضوع از نظر ایشون این بود که شک در بقا از جهت شک در قیام خاص آخر فی مقام ذلک الخاص الذی کان فی ضمنهی بعد القطع به ارتفاعه، که در اینجا ما در اون استصحاب کلی قسم ثالث یک کلی داریم، استصحاب کلی هست، این کلی در ضمن فردی بوده، اون فرد مسلم می دانیم از بین رفته. بحث بر سر این است که آیا فرد دیگری از اون کلی آمده جای این رو بگیره یا نیامده جاش رو بگیره. خب ایشون در اون استصحاب فرمودن از هر پیش ما عدم جریان استصحابه، ولو طبیعی وجودش به وجود فرد هست، اما وجود این طبیعی در ضمن متعدد من افرادهی به قول ایشون لیس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها، وقتی قد پیدا می کنیم به ارتفاع ما علم وجوده، اونی که اون مصداقی از این طبیعت یا کلی رو که می دانستیم علم بش داشتیم که هست، او از بین رفته، حیوانی در دار بوده، این مسلماً از بین رفته، قطع به ارتفاع وجودش داریم. اما بحث بر سر این است که آیا مقارناً با ارتفاع او فرد دیگری از این طبیعت آمده جای این رو بگیره که این کلی متحقق باشد در ضمن اون فرد دوم. اینجا خب ایشون می فرمایند که ما استصحاب رو جاری نمی کنیم. بعد از یک نحوه تنظیری دارن در اینجا که اون تنظیر مورد بحث ایشون هست، یعنی اشاره ایشون در استصحاب کلی قسم ثالث به این تنظیر هست که می فرمایند کما ازا شک فل استحباب بعد القطع به ارتفاع الایجاب به ملاک مقارن او حادث، با یک ملاک مقارن یا یک ملاک حادث در اینجا ما یقین داشتیم به وجوب این امر، وجوب مسلماً زائل شده، آیا بعد از زوال وجوب استحباب آمده جاش رو بگیره یا جاش رو نمیگیره؟ چون اونجا هم همین مسئله هست که ایشون در لایقال مطرح میکنند. ایشون میفرمایند تفاوت بین ایجاب، البته به عنوان لایقال که کسی این حرف رو نزنه، اما این شبه هست به هر حال، که تفاوت بین ایجاب و استحباب مثل تفاوت بین حرمت و کراهت در شدت طلب و ضعف طلبه. یعنی طلب شدید رو ما میگیم وجوب، طلب ضعیف رو میگیم مستحب، حالا یا طلب فعل باشه یا طلب ترک باشه. خب وقتی در اینجا شد، اگر یکی از اینها میخواد مبدل بشه به دیگری که ایشان میفرمایند ما اگر این طلب رو در ضمن شدتش علم داریم که وجوب باشه، بعد در اینجا این طلب زائل شده، حالا که زائل شده در واقع تخلل عدم این وسط نشده، بلکه طلب شدید این تبدیل شده به طلب ضعیف، خب اینجا حتی وجود طبیعی متعدد هم نشده، این تخلل عدمی نیست، بلکه اگر بخوایم بگیم مثلا شدت و ضعف رو از قبیل حالات در نظر بگیریم، اینجا از قبیل تبدل حالات هست، اون حالت شدیده از بین رفته و اون حالت ضعیفه جاش رو گرفته. بنابراین در اینجا اگر شک کردیم در تبدل، شک در بقاء طلب نیست، بلکه طلب را میدانیم که طلب هست در اینجا. این شک در بقاء طلب و شک در ارتفاع نخواهد بود. شک در به اصطلاح شک در بقاء طلب هست، نه شک در وجود آخر. یعنی لیس هنا، مسئله ما این باشد که ما شک داریم که آیا وجود دیگری برای طلب حادث شده یا وجود دیگری حادث نشده. نه، بحث بر سر این است که این طلب بوده، طلب علم داریم که این طلب بوده، منتها طلب در مرتبه شدید بوده. بعد از زوال این مرتبه شدید، خب شک داریم که آیا در اینجا همون طلب در قالب حالت ضعیف باقی هست یا باقی نیست. خب اگر ما اینجور بگیم چه اشکال داره که ما بیایم الان که این وجوب زائل شد حکم بکنیم به بقاء طلب با همون حالت ضعیفه که استحباب باشه؟ ایشان جوابی که می‌فرمایند همون نکته ایست که اینجا روش تأکید می‌کنند در مسئله بقاء موضوع. میگن بله همینطوره، اینجا استحباب و وجوب اینا از نظر شما ممکنه ما این تصویر رو درش بکنیم که یک طلب است، منتها این طلب اگر شدید شد وجوب است، اما اگر ضعیف شد در اینجا استحباب میشه. لکن عرف اینجور نمیبینه. ایشان میفرمایند عرف در اینجا ایجاب و استحبابی که مورد تبادل واقع شدن در این مثال ما دو فرد متباین میبینه، نه یک واحدی که وصفش در دو زمان مختلف باشه. شدت و به اصطلاح ضعفی که شما در اینجا میگید عرف به عنوان به اصطلاح دو تا وصف نمیبیند که روی موضوع واحدی آمده، بلکه عرف در اینجا میاد میگه دو تا وجود متقایر متباین داریم، یکی وجوب است یکی استحباب. وقتی اینجور شد خب دیگه بچی برای استحباب نیست. اینجا به مقتضای اطلاق اخبار استحباب، اخبار لا تنقض الیقین به شک، ما دست برداشتن از یقین حق نداریم، دست برداریم از یقین ممنوعه در جایی که نقض به حساب بیاد. اینجا به اصطلاح به حسب دقت اگر حساب بکنیم بله، اما به حسب عرف آیا ببینیم نقض هست اینجا یا نقض نیست. وقتی عرف اینها رو دو تا وجود متقایر میبیند، اینجا این نقض این طلب نقض یقین نیست، چون اون یقینی متیقنی که سابق داشتیم از بین رفت. الان شک در حدوث فرد آخره، نه شک در بقاء او. این معنا رو ایشون میفرمایند و لذا اینجا میفرمایند حتی اگر ما بیایم بگیم که به حسب دقت عقلی این طلب یک وجود واحد هست و همون خصوصیاتی که شما گفتید که استحباب یک مرتبه ضعیف است، عقل ممکنه این تصویر رو داشته باشه اما عرف این تصویر رو نداره، و ما هم چون معیار برامون در بقاء موضوع و در صدق نقض عرف هست، آیا عرف اینجا موضوع رو باقی میبیند یا باقی نمیداند؟ اگر موضوع رو باقی میبیند اینجا نقض صدق میکنه، اگر باقی نمیبیند اینجا نقض صدق نمیکنه. در مسئله وجوب و استحباب بعد از ارتفاع وجوب، عرف این استحباب را وجود دیگر میداند نه بقاء همون طلب، ولذا نقض در اینجا از نظر او مشکلی نداره. یعنی لا تنقض الیقین به شک نیست، نقض در بقاء اون موضوع اول نیست، بلکه شک در اینجا در حدوث امر جدید هست. این بیان است که مرحوم صاحب کفای عنوان می‌فرمایند و اشاره می‌فرمایند به اونجا، و تمام بچه نظر ایشون عبارت از این است که ما که آمدیم و گفتیم یعتبر فل استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه، این اتحاد اتحاد عرفی است، منات ما در این اتحاد و وحدت عرف است، و نفی میکنیم هم دقت عقلیه را و هم اینکه این اتحاد به لحاظ لسان دلیل باشه. این بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه است. بیان ایشون البته نه در قسمت اخیر، در قسمت اول همون جور که اشاره هم کردیم ناظر هست به کلام مرحوم شیخ در رسائل. مرحوم شیخ در اینجا یه قدری هم با تفصیل مطلب رو بیان میکنن و نکات ظریفی هم در کلام شیخ هست. خب مرحوم شیخ ایشون هم به عنوان خاتمه، یعنی مثل بعضی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این بحث رو آمدن به عنوان یک تنبیه مستقل عنوان فرمودن، نه شیخ هم این رو به عنوان خاتمه یه بحث استصحاب ذکر میکنن که مرحوم آخوند هم در این جهت از ایشون تبعیت میکنن. خاتمتون مرحوم شیخ میفرماید که خب بعضی ها آمدن برای عمل به استصحاب شروطی قرار دادن و اینا، ایشون میفرمایند این شروط حالا مثل بقاء موضوع، عدم معارض، وجوب فحص، اینها برمیگرده به شروط جریان استصحاب. ما استصحاب رو بخوایم جاری بکنیم این شرایط رو باید رعایت بکنیم. بعد ایشان میفرمایند در اینجا که استصحاب همون جور که گفتیم عبارت است از ابقاء ماکان. خود مرحوم شیخ تعریف استصحاب رو که به تعبیر ایشون تعریف اسد و اخسر بود این گرفتن، ابقاء ما کان، یعنی ابقاء ما شکفی بقائه. خب ابقاء ما کان یا ابقاء ما شکفی بقائه این لا یتحقق مگر زمانی که ما شک داشته باشیم در بقای اون قضیه المحققت سابقاً، که ما الان زمان شکه، الان شک داشته باشیم نسبت به اون قضیه سابقی که محقق بوده در زمان سابق. این تعبیر ایشون اینه، و هازا لا تتحقق الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققت به سابق به عینها به زمان لاحق. یعنی ما شکمون در زمان لاحق در واقع در همون حیثیتی است، در همون چیزی است که عیناً محقق بوده در زمان سابق. هر چه که بوده، حکم یا موضوع که عیناً محقق بوده، ما الان شک در بقاء همون داریم، همون قضیه. و ایشان می‌فرمایند که شک به این عنوان به این وجه لا یتحقق الا به امورن. بعد توضیح میده، میفرماین اول بقاء موضوع در زمان لاحقه. بقاء موضوع در زمان لاحق ایشون میفرماین موضوع که ما میگیم یعنی معروض المستصحب. ما چی میخوایم استصحاب بکنیم؟ اونی که میخوایم استصحاب بکنیم معروضش باید باقی باشد. مثلا اگر میخوایم استصحاب بکنیم قیام زید رو یا وجود زید رو، خب اینجا یلزم تحقق زید در زمان سابق به عین تحققه در زمان سابق، یعنی یلزم در اینجا تحققش به عین تحققه فی زمان سابق الان ما تصویرش بکنیم. تحقق زید حالا چه قیام باشه، قیام زید باشه، چه وجود زید باشه، ما برای اثبات این قیام یا اثبات این وجود بل استصحاب باید در زمان لاحق این زید برامون محقق باشد به عین تحقق حیف زمان سابق. این اون نکته اساسی است که مرحوم شیخ تأکید روش میکنن. بعد میفرماین حالا این تحقق در سابق تفاوت نمیکنه، با تقرر ذهنی باشد یا به وجود خارجی. این تقرر ذهنی وجود ذهنی پیدا کرده برای ما در گذشته، یعنی تحقق او سابقا به تحقق ذهنی بوده یا به تحقق خارجی. زید معروض قیام هست در سابق به وصف وجود خارجی. زید خارجی معروض قیام بوده. خب الان هم که ما میخواییم استصحاب بکنیم باید این زید خارجی محقق باشه. اگر زید خارجی نبوده، زید به وصف تقرر ذهنی یعنی به وجود ذهنی قائم بوده است از نظر ما، الان هم که میخواییم استصحاب بکنیم باید عیناً همون تقرر باقی باشد در ذهن ما، وجود ذهنی باید باقی باشه. خب ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ، ما این معنایی که میگیم، یعنی این مطلبی که ما روش تأکید میکنیم که یلزم بقاء موضوع به عین تحقق حیف زمان سابق در استصحاب، در زمان شک باید موضوع باقی باشد. چجور باقی باشد؟ یعنی محقق باشد به عین تحقق حیف زمان سابق در زمان یقین. حالا این تحقق هم فرق نمی کنه، تحقق هی به وجود خارجی یا به وجود ذهنی. این رو که می فرمایند و به هازا اندفع مستشکله و بعضون، بعضی ها که اشکال کردن. مراد از این بعض ظاهرن مرحوم شریف العلماء در ضوابط الاصول هست که مرحوم شیخ می فرمایند بعضی ها استشکال کردن در کلیت بقاء موضوع در استصحاب، که گفتن اینجور ندید که ما به نحو کلی باید اعتبار کنیم بقاء موضوع رو. چرا؟ چون نقص کردن به استصحاب وجود موجودات عند شک فی بقائها. گفتن اینجا یه نقصی داره، یعنی ما یک جایی داریم که در اینجا نمیتونیم با وجود این اعتبار موضوع استصحاب جاری کنیم، و اون استصحاب وجود موجوداته. اگر بخوایم استصحاب کنیم وجود زید را، خب زید وجود خارجی داشت، مثلا زید وجود داشت، قبلا میدانستیم موجودون، الان شک کردیم که آیا زید موجود هست یا زید موجود نیست. خب در اینجا ما اگر بخواهیم این اعتبار موضوع بقاء موضوع رو داشته باشیم، خب اگر این زید به عین تحقق هی سابقا میخواد باشه، اگر اون وجود رو داشت که اصلا ما نیاز به استصحاب پیدا نمی کردیم، ما استصحاب لازم نداشتیم، خب موجود بود، ما شک در این وجود داریم. شیخ میفرماید این رو به اصطلاح تصویر کردن، این اشکال رو گفتن و تصویر کردن، یعنی اینجا خیال کردن که مراد از بقاء موضوع اینجا مراد به بقاء الموضوع به وجود ثانوی هست، نه وجود اولی، چون وجود اولی شک داریم درش، اینجا به وجود ثانوی ما بیایم بگیم باقی هست. اینجور خواستن به اصطلاح تصویر بکنن که این مورد نقصشون این هست. مرحوم شیخ میفرماید که ایشون غفلت کردن از اینکه مراد اگر وجود ثانوی هم باشه، که حالا میگیم چرا وجود ثانوی میگن، اگر مراد وجود ثانوی باشه، ما وجود ثانوی میخوایم علانه به وجود اولی، یعنی همون جوری که وجود اولی به اون تحققی که بوده، این وجود ثانوی هم عیناً همون تحقق رو داشته باشه و صلاحیت داشته باشه که ما احکام اون وجود اولی رو برش مترتب بکنیم، و الا به اصطلاح این معنا نداره که بیایم بگیم این همون مستذهب ماست در زمان سابق. ولذا در اینجا اون نکته ای که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست که در اینجا میخوان تبیین بکنن با مرحوم شریف العلماء، خب مثل مرحوم شریف العلماء میفرمایند که در استصحاب وجود زید اگر مشکوکه، ما میخوایم استصحاب بکنیم وجود زید را. وقتی بخوایم استصحاب بکنیم وجود زید رو، خب اگر این زید به همون وجود خارجی که ما میدانستیم عیناً باشه، این دیگه شک ما نداریم، خب معنا نداره استصحاب. پس اینجا این اعتبار بقاء موضوع در استصحاب وجود اشکال پیدا میکنه. ولذا گمانی که ایشون دارند که مرحوم شیخ رضوان الله نقل میکنن که مراد اینجا از بقاء موضوع وجود ثانویه، چون اون وجود اولی رو که ما نمیدانیم، مشکوکه. چیزی که در اینجا میخوایم تصویر بکنیم وجود ثانویه، که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا همون معنایی که میفرمایند ما در زمان لاحق باید این تحقق رو بدانیم، تحقق موضوع را، به عین تحققهی فی زمان سابق، منتها حصر نمی کنن در وجود خارجی، وجود ذهنی رو هم در اینجا میان در نظر می گیرن که تقرر ذهنی هم کفایت می کند. این در ذهن من قبلا این تقرر وجود رو داشته، الان شک میکنم همین تقرر وجود را، این تقرر وجودی ذهنی رو من در اینجا ابقاء میکنم. بعد مرحوم شیخ که میفرماین اگر وجود ثانوی باید باشه، ایشون میفرمان خب این وجود ثانوی که شما در اینجا تصویر میکنید چجور وجودیه؟ این باید وجود ثانوی وجودی باشه که قابلیت این رو داشته باشه که این احکام رو ما برش بار بکنیم. تصویری که مرحوم شریف العلماء اینجا از وجود ثانوی دارن عبارت از این است که در واقع اون وجود این موضوع ما در گذشته وجودی بوده محقق، حالا خارجی هر جور که بوده، الان این وجودی که ما اندش شک بخوایم ثابت بکنیم این وجود تعبدیه، وجود واقعی دیگه نیست. استصحاب اثبات واقعی که نمی کنه، اثبات تعبدی میکنه. تعبدن اثبات میکنه وجود او را. پس غیر از وجود واقعی او، یک وجود ثانوی، وجود تعبدی ما در اینجا پیدا میکنیم. این وجود تعبدی با استصحاب به دست میاد. این معنایی است که ایشون در نظر داره. مرحوم شیخ در اینجا میفرمایند این متینه، این اشکال نداره، بله استصحاب نمیاد اون واقع رو ثابت بکنه، اون موضوع رو تعبدن، این وجود رو تعبدن میخواد ثابت بکنه. اما تعبدن هم که میخواد ثابت بکنه، این وجود تعبدی باید قابلیت این رو داشته باشه که تمام احکامی که ما بر روی وجود واقعی مترتب می کردیم بر روی این وجود تعبدی هم بار بشه، مترتب بشه. این باید اینجور باشه، ما حرفمون اینه، این وجود تعبدی، وجود ثانوی باید قابلیت، صلاحیت ترتب تمام اون آثار رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اساساً جعل استصحاب برای این است که ما شارع که میاد ابقاء میکنه یقین رو، اونم تعبدن ابقاء میکنه، به لحاظ ترتیب اون آثاری است که بر روی اون متیقن سابق بوده. شارع تعبدن میاد میگه همون آثار رو الان هم میتونید بار بکنید. وقتی شارع میگه همون آثار رو الان هم میتونید بار بکنید، خب چه زمانی بار میشه؟ زمانی بار میشه که این وجود ثانوی، همین وجود تعبدی، عیناً تحققش به عین تحقق اون وجود قبلی باشه، اون وجود سابق باشه، عیناً تحققش به اون صورت باشه و الا این احکام مترتب نمیشه. بنابراین ما در اینجا ما بقای موضوع رو، یعنی ان یکون فی زمان شک موضوع محقق باشد به عین تحققه در زمان یقین. حالا به عین تحققه ما نمیایم بگیم که حتما باید تحقق به وجود خارجی باشه، بلکه این تحقق به وجود ذهنی هم اگر باشه همین کار رو انجام میده. این ماهیت نباشه در استصحاب وجود، وجود باشه، یعنی تحقق به عین تحققهی سابقا الان هم محقق باشه تا در اینجا صدق نقض بکنه، که حالا بعدا مرحوم شیخ میان و استدلال میکنن تا فردا انشاءالله.